ممکنه شما شخصیت هایی پیدا کنید توی سینما که قانون گریز باشن، حتی قانون ستیز باشن. ممکنه آدم شخصیت هایی پیدا کنید که ضد اخلاق باشن و سینما اونها رو نشون میده. در قبال اینها چه باید کرد؟ سینما آیا نباید این کار رو بکنه؟ آیا نباید آدم های غیر اخلاقی رو نشون بده؟ آیا از طریق نشون دادن آدم های غیر اخلاقی و افعال غیر اخلاقی داره جامعه رو به انحراف میکشونه؟ اولین مقالاتی که مثلا تو سالهای 1910-11 داره چاپ میشه، یک عنوان مقاله از توی ایالات متحده تحت عنوان مضمون اینه که راه ویرانگران اجتماع از سینما میگذرد. یعنی جامعه آمریکا تو سال 1910 به شدت احساس خطر میکنه از نمایش صحنه‌هایی که خشونتبار، غیر اخلاقی، ضد اخلاقی هست. گرچه اگر فیلم‌هایی که اون دوره باعث شده که توقیف بشن، یعنی ضد اخلاقی بودنشون باعث توقیفشون شده رو بهتون نشون بدم، خندتون میگیره. یعنی نظرتون میشه این دیگه ضد اخلاقی شمرده میشده تو مثلا آمریکای 1910، ولی بله غیر اخلاقی شمرده میشده. چون معیارهای اخلاقی تغییر میکنه توی جوامع. پوشش هایی که ما فکر میکنیم در یک جامعه الان نامتعارفه، در یک زمانی اصلا موجب نفی بلد یا حتی اعدام کسی میشده. آنچه رو که ما امروز موجه و پذیرفتنی میدانیم در دوره دیگر کاملا ناموجه و نپذیرفتنی قلمداد میشده. اینها مسائلی است که به هر حال سینما بهش دست به گریبانه. یکی دیگه بحث اینه که خواستگاه اخلاق کجاست. یعنی وقتی راجع به اخلاق صحبت میکنیم، فقط و فقط در حوزه دین میشود اخلاق رو مورد ارزیابی قرار داد، یا نه در حوزه‌هایی که هر گونه اجتماع بشری، چون انسان بالاخره مدنی و طبعه، هر گونه اجتماع بشری به هر حال یک سری مقبولیات اخلاقی رو برای خودش به صورت شرع، به صورت عرف یا به صورت قانون قائل هستش. این هم یکی از مسائلی است که توی بحث اخلاق و سینما باید راجع بهش صحبت بکنیم. و یکی دیگه بحث این که خواستگاه اخلاق رو یک جوری به ظلم و عدل برگردوندن. تعبیر خیلی جدیدی بود. من شنیده بودم سخن در واقع و مطالعه کرده بودم در مورد سخن حاجی نصیرالدین طوسی به عنوان یکی از معلمین برجسته اخلاق و کسی که اخلاق ناصریش به هر حال یکی از منابع معتبر در حوزه اخلاق شمرده میشه، و اینکه ایشون در واقع فضائل رو به هنر تعبیر میکنه و هنرهای چارگانه رو شامل عدالت، حکمت، عفت و شجاعت میدونه و عدول از هر کدوم از اینها رو به نحوی انحراف تلقی میکنه. یعنی میگوید که شاخصه ای داریم به نام شجاعت که این ورش میشود جبن، این ورش میشود تهور. یه شاخصه ای داریم به نام مثلا عدالت، این طرفش میشود ظلم، این طرفش میشود انزلام. یه شاخصه ای داریم به نام عفت، این طرفش میشود خمودگی، این طرفش میشود شرح. یا حکمت که این طرفش میشود جربوزه، اون طرفش میشه بلاحت. به هر حال هر کدوم از اینها رو در نظر بگیریم، به نظر میرسه که ما به شاخص احتیاج داریم در حوزه اخلاق و دنبال این میگردیم که خب با سینما چه بکنیم. من سراغ ادیان نرفتم، مقاله نوشتم که اون مقاله به بحث جستجوی روابط ممکن بین مکاتب اخلاقی و سینما پرداختم. یعنی سعی کردم 7 مکتب اخلاقی رو صرف نظر از در واقع حوزه جغرافیایی خودمون. مثال‌هایی در حوزه جغرافیایی خودمون پیدا کردم، ولی صرف نظر از حوزه جغرافیایی خودمون، مکاتبی رو جستجو کردم که در مورد اخلاق اظهار نظر میکنن، بعد فیلم‌هایی رو پیدا کردم برای اینکه بتونم شاهد مثال بیارم برای عرایزم، و تو اون به یکی از فلسفه های اخلاقی که پرداختم اصالت فایده بود، که در واقع فلسفه اپیکوری توش بود، از نظریات جان استوارت میل اسم بردم، به اینکه سعادت جاودانه در گرو محبت و دوست داشتن دیگران است، به اصل فداکاری فرد برای جمع. و مثالی که زدم از فرانک کاپرا بود با فیلم آقای اسمیت به واشنگتن می رود. Is Jefferson Smith at home? Yes, won't you step in?
Boy Ranger, a squirrel chaser to the United States Senate? Listen, Jim, the simpleton of all times, a big-eyed patriot, knows Lincoln and Washington by heart, stands at attention in the governor's presence, even collects stray boys and cats.
He does what?
Joe, you know what I'm talking about. A perfect man, never in politics in his life. Wouldn't know what it was all about in 2 years, let alone 2 months. And the important thing, and this was the genius of the stroke.
Uh-oh.
It means votes. The hero of 50,000 boys and 100,000 parents. Let's look over those congratulations that have been pouring in. I tell you, gentlemen, with this one statesman.
But you made this appointment without asking me.
But Jim, when the lightning struck.
You didn't ask me.
Oh, Jim.
فیلم دیگری هم داشتیم که اون هم در واقع جاپای جای فرانک کاپرا میذاره و اون دارابانت با فیلمی مثل ماجستیک. و عرض کردم تو اون که تو این مثال ها میبینیم که یک فرد به عنوان قهرمان وای میسته، سعی میکنه جلوی ظلم و بی‌عدالتی رو بگیره، به عنوان یک اصل اخلاقی خودش رو به نحوی فدای جمع. یکی دیگه از مکاتب اخلاقی که بهش پرداختم بحثی بود، مکتب اخلاقی که رواقیون در واقع شاخصش هستند، اون مکتب اخلاقی که توصیه میکنه پرهیز از تجملات بشود، اخلاق پارسایانه داشته باشیم. از دیوژن شروع کردم یا دیوژنوس، مثالی که زدم از ابراهیم ادهم بود در فرهنگ ایرانی خودمون، و در شرق از بودا، که خب نمونه هاش رو توی فیلم های مثل پاریس تگزاس این ویب مندرس میشود پیدا کرد، توی ملاقات با مردان ناشناختی آقای پیتر بروک میشود پیدا کرد، و حوزه های از این دست، فیلم هایی که دعوت میکنن انسان رو به لحاظ اخلاقی به ترک در واقع علائق و صرف نظر کردن از لذات دنیوی، کنار گرفتن از وابستگی ها و دلبستگی های مادی که انسان رو به گمراهی میکشون. مکتب سومی که معرفی کردم در واقع مکتبی بود که سنت اگوستین شاخصش هست، شفقت، رحم و بخشایش، اون چیزی که در توصیه ها و آموزه های دینی خودمون خیلی خیلی توش صحبت شده، آن چیزی که جز من رو به من مبدل میکنه یا خود رو به خودی برتر مبدل میکنه. از اندیشه های اگوست کنت صحبت کردم، از نظریات شوپنهاور صحبت کردم، و رحم رو به عنوان مهمترین ویژگی اخلاقی بشر تو این مکاتب میشود جستجو کرد، که باز شاخصش رو فیلم های لوک بسون دیدم، نمونه ای از فیلم لئون رو آماده کرده بودم، و نمونه ای از اسپارتاکوس رو ساخته استانلی کوبریک. خب صحنه آخری که اینا دنبال اسپارتاکوس میگردن، چون رسانه هایی که اون زمان نبوده، بالاخره اون هم یک برده است، درسته که رهبر اون قیام هستش ولی یه برده است، و اینا نمیدونن که اون کیه، میگن اگر اسپارتاکوس رو به ما معرفی کنید بقیه‌تون جون سالم به در میبرید، و هر کدوم از اینها برمیخیزن و میگن که ما اسپارتاکوس هستی. یعنی اصل فداکاری فرد باز به عنوان جمع به این از این منظر که گفتم جز من رو به من مبدل
می‌کنم. Slaves you were, and slaves you remain. But the terrible penalty of crucifixion has been set aside on the single condition that you identify the body or the living person of the slave called Spartacus.
مکتب چهارم کمالگرایی بود که خب توی اندیشه‌های افلاطون و به تبع اون لایبنیتس میشود پیداش کرد. اراده و عقل حکم میکند که گوهر نفس را پاک بداریم و در واقع وقتی به یک فیلسوفی مثل افلاطون میگوین زیبایی چیست، طبیعتاً جوابی که داره یک جوری برآمده از دانایی است و دانایی چیست، همون زیبایی است. این جابجا شدن دانایی و زیبایی یک اصل در واقع اخلاقی رو میده که خب توی اینها فیلمسازایی داریم مثل جان فورد، مثل مصطفی العقاد با فیلم عمر مختار، جان فورد مثلا با جویندگانش، و حتی کارتون های جدیدی که ساخته شده. من نمیدونم کدومی که از دوستان مثلا فیلمی مثل کمپانی هیولاها رو دیدن یا فیلمی مثل مولان رو دیدن یا فیلمی مثل ارزم به حضورتون که داستان اسباب بازی تقریبا، بله اینا همشون دارن توصیه میکنن که گوهر وجودی خودت رو پاک بدار و از این طریق به یک کمالی دست پیدا کن. مکتب کمالگرایی. مکتب پنجم مکتب در واقع تکلیف و وظیفه است که توی اندیشه های کانت میشود جستجوش کرد. خب نقد قوه حکم کانت در واقع به نحوی به بحث زیبایی مربوط میشه و بحث داوری و امر اخلاقی، هر ستای اینها توی نقد قوه حکم میشود پیداش کرد. ایشون میفرماید که جلب منفعت و دفع مضرت فعل اخلاقی رو خدشه‌دار میکنه. یعنی به محض اینکه این میاد که حالا من با این عملم دارم خوبی انجام میدم، خب ما میگیم این فعل اخلاقی است، اما من این خوبی انجام میدم برای اینکه برم بهش، دیگه این امر اخلاقی شمرده نمیشود. من خوبی دارم انجام میدم که بالاخره اسمم رو کاشیه این مثلا بیمارستان بیاد که این بیمارستان رو من پایه‌گذاری کردم، این دیگه خیلی فعل اخلاقی شمرده نمیشود. کانت همیشه نگران این است که خدشه‌ای بر دامن خلوص فعل اخلاقی بنشیند. از جمله فیلمسازایی که تو این مکتب کار کردن، فرد زینمان رو میتونیم مثال بیاریم و کیسلوفسکی رو. بحث ششم اگزیستانسیالیسم هست به عنوان فلسفه حیات، جزء فلسفه‌ای است که به هر حال در مورد اخلاق نظر میده. به قدرت و اختیار آدمی در گزینش‌هاش خیلی بها میده. اصلا اندیشه سوپرمن یا ابر انسان یا انسان برتر از جایی و مطرح میشه در اندیشه اگزیستانسیالیسم که او دست به انتخاب میزند و به نحوی با انتخابش فعل اخلاقی رو سامان میبخشد و تعریف میکند. خب تو اندیشه های نیچه رد پاشو میشه پیدا کرد و توی تفکرات باز اکزیستانسیالیست های متأخر تر مثل ژان پل سارتر و آلبر کامو و نهایتا تو فیلم سازهایی باز مثل کوبریک، این دفعه نه در اسپارتاکوس بلکه در فیلمی مثل اودیسه 2001 یا در فیلمی مثل هفت سامورایی کوروساوا. آخری یا هفتمین فلسفه اخلاقی که بررسی کردم فلسفه اخلاق منطبق بر جامعه شناسیه، به همون دلیل که خدمتتون عرض کردم انسان مدنی و طبعه، با اندیشه های دورکیم، با اندیشه های مارکسیستی به این میرسه که چون انسان ناگزیر از زیست اجتماعی، بنابراین ناگزیر است که یک سری اصولی رو به عنوان اصول اخلاقی بپذیره تا امکان زیستن جمعی فراهم بشه و جامعه بتونه به اون جایگاه و مرتبه متعالی که براش تصور میکنیم دست پیدا کنه. که از فیلمسازی که مثال باز توش آوردم آیزنشتاین هست، کوروساوا هست این دفعه در فیلمی مثل ریش قرمز، و فونتریه هست با فیلمی مثل داگویل. این مثال ها و طبقه بندی های خورده به ما اجازه میده تا انواع رویکرد هایی که مکاتب اخلاقی دارن رو از طریق سینما بازشناسی بکنیم، بتونیم روابط ممکنه بین سینما و اخلاق رو دستبندی بکنیم، طبقه بندی بکنیم و از این منظر یک قدمی برداریم در پژوهش های سینماییمون در حوزه اخلاق و سینما، چون من قائل به اینم که کار علمی کاریست مبتنی بر طبقه بندی، بدون طبقه بندی خیلی کار علمی به وجود نمیاد. با این هفت دسته سعی کردم یک رو طبقه بندی کنم فیلم ها رو و مکاتب اخلاقی رو جستجو کنم. در هر گونه دگرگونی هم از انقلاب صنعتی یا انقلاب رسانه‌ای، چیزی که در مثلا سالهای 1990 به بعد اتفاق میفته، چیزی به عنوان در واقع فضای وب www World Wide Web، جهان گسترده‌ای که از طریق ارتباطات است. من فکر میکنم به خاطر دارید چند سال پیش قبل از اینکه امکان در واقع شبکه تصویری موبایل بیاد، دغدغه هایی که علمای دین داشتن در مورد اینکه آقا اگر این بیاد بعد طرف تو عکس پروفایلش عکس بدون حجابش رو یک دختر خانومی بذاره و عموم جامعه ببینن، اون وقت تکلیف چه خواهد شد. هر گونه انقلاب این رو میاره، هر گونه دگرگونی این رو میاره که امری که غیر اخلاقی شمرده میشده ممکنه اخلاقی شمرده بشه و بالعکس، و بالعکس اینم هست. به هر حال منظور این است که در این تحولات و دگرگونی ها مسائلی مثل عرف، مسائلی مثل قانون تأثیر میذارن بر امر اخلاقی و امر غیر اخلاقی. خواستم توجهتون رو به این مطلب جلب بکنم. حالا این دگرگونی میتونه رنسانس باشه، میتونه انقلاب صنعتی باشه، میتونه انقلاب عرضم به حضورتون که جامعه شناختی باشه، میتونه انقلاب رسانه‌ای باشه یا هر چیزی شبیه. ببینید ما دو تا مواجهه داریم با سینما، یکی در حوزه تولید و یکی در حوزه مصرف. در حوزه تولید سهم ما در جهان امروز تقریبا 1/7 سینمای جهان رو ما تولید میکنیم، یعنی حدود سالانه 7000 فیلم تولید میشه که حدود 100 تا فیلم مثلا ما تو ایران داریم با کم و زیادش. خب در حوزه ایران وقتی میگیم فیلم داره تولید میشه، بالاخره در یک چارچوب های این فیلم ها تولید میشدن که این چارچوب ها کم کم داره شکسته میشه. یعنی اگر در مثلا 30 سال پیش باید کسی تولید میکرد، اصلا امکان تولید غیر نظارتی وجود نداشت. اگر طرف خواست دوربین کرایه بکنه، گفتن بعد چی میخوای بسازی؟ اگر تجهیزات میخواست کرایه بکنه، گفتن چی میخوای بسازی؟ اگر لابراتوار میخواست فیلمش رو بده، گفتن این فیلم چی هست؟ به هر حال نظارت بسیار سفت و سخت بود. الان طرف میتونه در آن واحد بگیره و آنلاین بفرستتش جای دیگه دنیا و بذاره تو شبکه‌های اجتماعی و دیده بشه. بنابراین اون نظارت ها نیست. بنابراین اگر چیزی داره تولید میشه، ممکنه خیلی مورد پسند ما نباشه، ولی کاری هم نمیتونیم براش بکنیم. داره تولید میشه. اما در حوزه مصرف ما هنوز نقش داریم. یعنی ما جامعه ما میتوانیم بگیم آقا این هست، شما میتوانید نبینید. کما اینکه صدا و سیمای قبل از انقلاب ما، تلویزیون ملی ایران خیلی چیزا نشون میداد و من یادمه که مادر خدا بیامرز وقتی پدرم تلویزیون برای ما خرید، قهر کرد در خونه دایی، گفت دیگه فرشته ملائک بالای این خونه پرواز نمیکنن و واقعا اعتقادش این بود که تلویزیون خر دجاله. بعد از انقلاب چون بخاطر اینکه یه خورده این اواخر نمیتونست تمرکز داشته باشه، اقتدا میکرد به نماز مغرب تلویزیون، یعنی همزمان با اون میخوند. ببینید تلویزیون تغییری نکرده، تلویزیون یک وسیله است. آنچه که داره پخش میشه از اونجایی که فرشته ملائک بالای خونه پرواز نمی کنن چون آنتن تلویزیون هست، اینقدر دگرگون شده که میشود به نماز بهش اقتدا کرد. این نوع رویکرد یکی از رویکردهایی است که ما در مصرف داریم، نه در تولید، در مصرف. هنوز ما میتوانیم بگوییم که این را نبینید و بخشی از ما اطاعت میکنن، بخشی هم میگوین چرا؟ ما برای اونها باید استدلالی بیاریم. این استدلال عموما اخلاقی است. یعنی ما باید بگیم که ببین پسرم دخترم، این فیلم به تو آسیب میزنه. این کار رو جامعه غرب میاد با نرخ گذاری این فیلم برای زیر 18 سال، این فیلم با خانواده با پدر و مادر میتونه ببینه، این فیلم رو بالای 13 سال میتونه ببینه، این فیلم اصلا در واقع ادالت محسوب میشه، مال بالغ ها هستش. این رو میاد دستبندی میکنه و میگوید که متناسب هست یا متناسب نیست. که ما بعضی فیلم ها رو الان بعضی سریال ها رو میگیم که این فیلم ممکن است دارای صحنه هایی باشد که برای مثلا همگان مناسب نیست، یه هشداری به هر حال میده. اونم داره همین کار رو میکنه، این در واقع داره توصیه میکند که شاید مناسب نباشه. بیش از این هم نیست. یعنی نمیشود واقعا با مقتضیات امروز شداد و قلاز برخورد کرد و گفت که ببینند یا نبینند. بیشتر توصیه است و تو این توصیه یه مقدار این برمیگرده که چقدر ارادت میبرزند مردم. من یه مثال میزنم. واقعا وقتی که در حدود 10-15 سال پیش میرزای شیرازی فتوای تحریم توتون و تنباکو رو داد، کسی فکر نمی کرد که تا خود حرمسرای شاه و ولیعهد زنها قلیون چاق نکنن برای شوهرشون. این حکمش محاربه با امام زمان است. این یک قدرت خیلی خیلی موسی می پرسید چرا؟ واقعا نیازی هم نبود. ارادت خودش خیلی مسائل رو حل میکرد. به دوستی داریم روحانی لحجم داره گاهی با هم سر به سرش کنیم، میگم آقا من ارادت دارم به شما، میگه ارادت کافی نیست، اطاعت لازمه. حالا اینه، آیا واقعا اطاعت میشود صورت بگیره؟ اون ارادته آیا منجر به اطاعت میشود؟ نه، در حوزه مصرف دارم صحبت میکنم. در حوزه تولید من فکر میکنم این محدودیت وجود نخواهد داشت، هی داره کم میشه این محدودیت ها. به همون سادگی که میشود تابلو نقاشی کشید، به همون سادگی میشود فیلم ساخت. اصلا دیگه صدها و موانعی که میتوانسته 30 سال پیش جلوگیری بکند از تولید یک فیلم غیر اخلاقی دیگه وجود نخواهد داشت. بنابراین مثل وقتیه که ما میگیم تو جامعه باکتری و میکروب و ویروس هست، هیچ کاریش هم نمیشود کرد، ایمنی رو ببریم بالا. چی کار بکنیم که بدن ما ضعیف نباشد در مقابل این ویروس ها و میکروب ها، اگر تازه ویروس و میکروب تلقی بشود؟